أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما، و از خدای بزرگ میخواییم که در این ساعات و در این لحظات توفیق بده بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از محضر قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. امروز انشاءالله به لطف الهی توفیق قائم داشت در محضر سوره مبارک فجر باشیم. خب فرصت رو غنیمت دونستیم، مقارنت با ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو و سوره فجر رو برای این جلسه برای بحث انتخاب کردیم. سوره فجر که حتما میدونید و شنیدید که در وصف این سوره و در تعریف این سوره، سوره معرفی شده به سوره امام حسین علیه السلام، و اون نسبتی که داره این سوره با وجود مبارک امام حسین علیه السلام، لذا میتونه انتخاب مناسبی باشه برای این ایام تا تدبر در سوره فجر و فهم سوره فجر ما رو یاری بکنه برای درک هرچه بیشتر ارتباطی که وجود داره بین وجود مبارک امام حسین علیه السلام و سوره فجر. خب در سوره فجر آیات انتهایی سوره که نفس مطمئنه رو مخاطب قرار میده با این تعبیر که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در بیان اهل بیت علیهم السلام آمده که این نفس مطمئنه، مصداق بارز این نفس مطمئنه وجود مبارک امام حسین علیه السلام. خب اینا اون مسائل مهمیه که نیازمند بررسیه، چه بهتر که در این ایام این مسائل بررسی بشه. قبل از اینکه وارد بشیم به سوره مبارکه فجر، من یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. خب میاد این ایام و سپری میشه و میگذره و میره، هر سال شبیه به سال گذشته، هر سال مانند سال گذشته، ایام سپری میشه، میاد میره، عزاداران، سینه زنان، گریه کنان، مراسمایی که برگزار میشه، اون کسایی که توفیق دارن در این دستگاه خدمت میکنن، احسان میدن، توفیق دارن عزاداری میکنن، خب این ایام براشون سپری میشه. در طول سالیان عمر هر کسی از ما ببینید شاید مثل این ایامی 30 بار، 40 بار، 50 بار اومده و سپری شده و رفته. اون چه که میتونه از این ایام باقی بمانه درسهایی که انسان میتونه بگیره. این موقعیتها، این روزها، این فرصتها، فرصتهای درس گرفتن و تعلیم گرفتن معارفی است که به درد انسان بخوره. حالا هزاری هم که به عنوان شعار گفته بشه که بله سوره فجر سوره امام حسین علیه السلامه، اون حلوایی خواهد بود این شعار که با گفتن تنهاش دهن شیرین نخواهد شد، باید چشیده بشه، باید خورده بشه، باید دانسته بشه. خب چه ارتباطی هست بین سوره مبارک فجر و امام حسین علیه السلام؟ چرا امام حسین علیه السلام مصداق نفس مطمئنه است؟ چگونه میتوان به تأثیر از وجود مبارک امام حسین علیه السلام در دامنه نفس مطمئنه قدم گذاشت؟ چگونه میتوان تا قله نفس مطمئنه شدن پرواز کرد؟ نفس مطمئنه اون کسیه که جایگاهش جایگاه بندگان مخلص خداست، فادخلی فی عبادی، جایگاهش جایگاه اون بهشت ویژه الهی است، وادخلی جنتی. خب بهره من چه خواهد بود؟ این مقدمه مقدمه مهمیه برای درک سوره مثل سوره مبارک فجر و همچنین بقیه سوره های قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، این قرآن هدایت برای پرهیزکاران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بفرمایید همه میدونید، هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان. قرآن کتاب هدایته، قرآن برنامه هدایته. خب این کتاب هدایت، این برنامه هدایت که قرار دستگیری بکنه، قرار از چاه مذلت دنیا بیرون بکشه، قرار نجات بده انسانها را، یک مصباح پیدا کرده. ان الحسین مصباح الهدا، حسین علیه السلام چراغ راه هدایته. تعبیر خیلی تعبیر ویژه و دقیق و حکیمانه‌ایه. او چراغ راه هدایته. نمیگه هادیست، حتی هادی هم هست. نمیگه مهدیست، هدایت شده است، مهدی هم هست. اما اینجا با این نکته کار دارم که او چراغ راه هدایته. حتی نمیگه چراغ راه هدایت را میدهد به دست شما، میگوید خودش، بفرمایید، چراغ راه هدایته. کار چراغ چیه؟ کار چراغ اینه که جلو حرکت بکنه، بقیه از پرتو نورش استفاده بکنن، راه هدایت را درک بکنن، زوایا و ابعاد مختلف موجود در این هدایت را پیدا بکنن. نه تنها به شکل شنیداری، نه تنها در قول او، بلکه در رفتار او، عمل او. امام حسین علیه السلام اون بستری است در تاریخ، اون جلوه است از حق که چراغ روشنگر راه هدایته. کدام هدایت؟ هدایت قرآن. یعنی مردم اگر میخواید هدایت قرآن، که قرآن کتاب هدایت است، را خوب درک کنید، خوب بفهمید، زوایا و ابعادش برای شما روشن بشه، نیاز به یه چراغ روشنگر دارید که بیاد در عمل این هدایت رو به شما چه کنه؟ نشون بده. و در انتهای همین تعبیر میاد که و سفینت النجات، و کشتی نجات است. بله، امام حسین علیه السلام کشتی نجات است. و به تعبیر اهل بیت علیهم السلام، کشتی امام حسین هم اسرع، یعنی هم سرعتش بیشتره، هم اوسع، یعنی هم وسعتش بیشتره. اما این جمله بعد از این جمله آمد که ان الحسین مصباح الهدا، یعنی چه کسانی بهره مند خواهند بود از این کشتی نجات، چه کسانی راه دارند به این کشتی نجات، چه کسانی می توانند در کشتی نجات ابا عبدالله حسین علیه السلام سوار بشن، اون کسانی که در پرتو نور مصباح الهدا، بفرمایید، قرار بگیرن. این دو جمله رو باید با هم دید، ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات. او چراغ راه هدایت است و کشتی نجات است. چراغ راه هدایت پرتو افشانی میکنه، مردم رو مسیر هدایت رو براشون روشن میکنه، اونها رو به کشتی نجات راه میده. کشتی نجات. خیلی نمیخوام این مقدمه رو طولانی بکنم. به عنوان یک نمونه خیلی زیاد مرتبط با وجود مبارک امام حسین علیه السلام، امروز سوره فجر رو انتخاب کردیم. در تدبر در قرآن کریم یکی از مهمترین گام‌ها اینه که ما ارتباط آیات رو با همدیگه، بفرمایید، درک کنیم، دریافت کنیم. مثل سوره مبارک فجری بحث رو از کجا آغاز می‌کنه، به کجا می‌رسونه، و در این میانه بحث‌هایی که مطرح می‌کنه با هم چه ارتباط و هماهنگی دارن. مثل سوره فجر رو نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سوره با چند تا قسم شروع میشه. والفجر، حالا برمیگردیم ترجمه هم خواهیم کرد، فعلا یه نگاهی به آیات بکنید. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر، اینا همه قسمه. بعد از این چهار تا قسم یه جمله میگه، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی آیا تو این قسم ها کفایت میکنه برای آدم عاقل، یعنی آدم عاقل بسش شنیدن این قسم ها. بعد از قسم همه مخاطب ها منتظرن که خدای متعالی اون جمله مهمی رو که این قسم ها رو به خاطر اون آورده مطرح کنه. قسم که میاد، مثلا فرض کنید یه نفری، یه گوینده ای مثل خود ما، بگه به خدا قسم، بگه والله، بگه به حضرت عباس قسم، بعدش میخواد یه چیزی بگه. اما اینجا اون جمله بفرمایید نیامده. سوره به این نقطه که رسیده یک تغییر مسیر داده، وارد یک بحث جدیدی شده. بحث جدید چیه؟ عاقبت قوم عاد و ثمود و فرعون. آیات رو نگاه کنید، ترجمهش رو بعدن خواهیم کرد. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، با ثمود چه کرد؟ و فرعون ذی الاوتاد، با فرعون چه کرد؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. از آیه بفرمایید ششم تا آیه چهاردهم سوره اختصاص پیدا کرده به بیان عاقبت عاد، یکی از اقوام پیشین، ثمود و فرعون. دوباره از سر آیه 15 بحث چی شده؟ عوض شده، ریل جدیدی پیدا کرده. فعمل انسان، وارد بحث انسان شده. چه موضوعی از انسان رو میخواد بررسی کنه؟ بحث ابتلای انسان را. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. این که انسان در مقابل ابتلاعات الهی چه حالتی به خود میگیرد، ربی اکرمن، ربی اهانن. بعد با دو تا کلا اومده خواسته این انسان رو هدایت کنه. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. درست همین جا که سرگرم بیان عاقبت و عذاب این انسانی است که در مقابل امتحانهای الهی کار درست را انجام نداده، دوباره یه ریل بحث عوض میشه، با یک ندای جدیدی بحث از نفس مطمئنه آغاز میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ببینید سوره فجر یه سوره طولانی نیست ها، اما تو نگاه اول اون کسی که میخواد با هدایت این سوره همراه بشه، همین که میاد آیات را بفهمه، میبینه که چند بحثی که به ظاهر ارتباطی با هم بفرمایید ندارن، تو این سوره پشت سر هم قرار گرفتن. چند تا قسم خورده شده به سپید دم و شبها و شبی که میگذرد و زوج و فر، یهو وارد شده راجع به عاد و ثمود و فرعون صحبت کرده، بعد رفته سراغ ابتلای انسان، بعد راجع به نفس مطمئنه صحبت کرده. تدبر در قرآن کریم یعنی حرکت کن، انقدر روی این آیات رفت و آمد کن، انقدر برو و برگرد تا اون نقاط ارتباط و انسجام آیات این سوره رو دریافت کنی. اون وقت میبینی که سوره فجر چند تا جزیره جدا افتاده از هم نیست. سوره فجر یک پیکره منظم هماهنگیست که سرش در جای خودش، دستش در جای خودش، پایش در جای خودش داره عمل میکنه. بریم سراغ این کار. با این توجه که میدونیم 5 قسمت توی آیات سوره داریم که باید اولا قسمت به قسمت اینا رو خوب بفهمیم، بعد ببینیم اینا با هم چه ارتباطی دارن. این اقل تدبر در قرآن کریمه. 5 قسمتمون کدامه؟ یه بار دیگه میگم، آیه 1 تا 5 قسم هامونه، آیه 6 تا 14 با صدای بلند بگید، 6 تا 14 بحث بیان عاقبت عاد و ثمود و فرعون، 15 تا 26 بحث ابتلای انسانه، و 27 تا 30 نفس مطمئن است. بریم سراغ قسمت اول، یعنی اون قسمها رو یک بررسی دوباره ای بکنیم. اینا چی هن؟ چرا به اینها قسم یاد شده؟ یه صلواتی بفرستید. ببینید آیات رو. والفجر، فجر توی زبان عربی یعنی سپید دم. اصل لغت فجر یعنی شکاف. چرا به سپید دم، به صبح گفته میشه فجر؟ چون نور میاد این ظلمت رو بفرمایید میشه کافه، یه روزنه ای ایجاد میکنه، بعد یواش یواش این شکاف وسیع و وسیع تر میشه، میشه روز. لذا به اون نقطه آغازش که صبح باشه، سپید دم باشه، گفته میشه فجر. اما یه وقت هست که قسم میخوریم به فجر صبح، هر صبحی. یه وقت هست میگیم الفجر. این الف و لام تو زبان عربی یعنی من یه فجر مخصوص رو مد نظر دارم، نه هر صبحی، یه صبح مخصوصی رو مد نظر دادم، قسم به آن صبح مخصوص. حالا اون صبح مخصوص چیست؟ فعلا بمانه. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. خب پس یه صبح مخصوص داریم، 10 هم شب داریم که در کنار این صبح قرار گرفته. و شفع، قسم به زوج، اونم نه هر زوجی، آن زوج مخصوص. شفع یعنی زوج، شفع یعنی همراهی. هر عددی که دو قسمت همراه داشته باشد تو زبان عربی بهش میگیم شفع. اون شفاعتی هم که میگن در آخرت، اونم از همین ریشه است. شفاعت یعنی چی کردن؟ همراهی کردن، یعنی با من همراهی کن، مرا شفاعت کن، یعنی با من همراهی کن. و شفع، قسم به اون زوج مخصوص. و الوتر، قسم به اون فرد مخصوص. و اللیل اذا یسر، قسم به شب، اون شب مخصوص، چون همش الف و لام داره دیگه. اذا یسر، اون هنگام که سپری می شود. خب شب سپری می شود که چه شود؟ صبح شود. دوباره گویا تو این قسم آخر برمی گردیم به اون قسم اول. ببینید، و لیل اذا یسر، قسم به شب اون موقعی که چه می شود؟ سپری می شود. سپری می شود، دوباره می شود صبح. پس ما یه مجموعه قسم داریم که توش یه صبح مخصوص داریم، 10 شب ویژه داریم، یه روز زوج مخصوص داریم، یه روز فرد مخصوص داریم، و یک شب مخصوصی داریم که سپری میشه. وقتی این مجموعه کنار هم دیگه جمع میشه، تداعی کننده یک مقطع از ایامی است که همه این مخصوص ها توش جمع شده باشه. لذا شما میبینید در روایات آمده میگه آقا منظور از این قسم های ابتدای سوره فجر دهه اول ذلحجه است. چرا دهه اول ذلحجه؟ یه صبح مخصوص داره، روز عید قربان، که اون اصل دیگه، اون نقطه نهایی این دهه است. یک شبهای دهگانه مخصوص داره، از شب اول تا شب دهم. یک روز زوج مخصوص داره، خب خود عید قربان روز دهم زوجه، اما من اونو یه بار گفتم، یه زوج دیگه میشه روز هشتم، روز مخصوص در این ایام. چرا؟ روزیه که حجاج آب جمع آوری میکنن برای کی؟ برای وقوف در عرفات. خدا انشاءالله قسمت همتون بکنه. و الوتر یک روز فرد مخصوص داره، روز نهم، روز عرفه. و لیل اذایست، روز نهم شب میشه، اون شب سپری میشه، دوباره میرسه به چی؟ به سفیده دم. پس این مجموعه قسم ها اشاره دارن به دهه اول ذی‌الحجه. دهه اول ذی‌الحجه، اینا همه مقدمات ها، تو ذهنتون اینا رو جمع آوری کنید، میخوایم همراه بشیم تو سوره. دهه اول ذی‌الحجه در قرآن کریم از دو جهت مهم مورد توجهه. یک، اون اتفاقی که این دهه داره در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام و اون جریانی که همه میدانید، انی اسکنت ذریتی به وادن غیر ذی زرع، من بچه هام و خدایا گذاشتم در اون سرزمینی که امکان زراعت درش نیست، خودت مدد کن، خودت یاری کن، که اون اتفاقا افتاد، اسماعیل تشنه شد، اسماعیل که تشنه شد مادرش دنبال آب رفت، آب پیدا نکرد و اون جریانات. یکی از این جهت دهه ذی‌الحجه تو قرآن مورد توجهه، دیگر از جهت حضرت موسی علیه السلام. احسنتم، احسن به حواسهای جمعتون. حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام تو دهه ذی‌الحجه چه اتفاقی داشت؟ شبهای ذی‌الحجه نماز میخوانیم، بعد از حمد و سوره اون آیه که میخوانیم چیه؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. این عشر کدامه؟ دهه اول ذی‌الحجه است. فتم میقات ربه 40 لیله، که موسی علیه السلام قوم خودش رو گذاشت، گفت قوم من دارم میرم از طرف خدا اون صحف آسمانی را تحویل بگیرم، بیام وایسید تا بیام. کی برمیگردی؟ 30 روز دیگه برمیگردم. رفت، سر 30 روز میخواست برگرده، خدا گفت 10 شب دیگه باید بمانی. 10 شب ماند، برگشتی همه چی ریخته به هم، قوم خدا پرستش گوساله پرست شدن. پس از دو جهت دهه ذی‌الحجه در قرآن مهمه، و از یه جهت دیگر که اون جهت این ایام اختصاص دارد به حج. ایام اعمال چیست؟ حج است. این قسمها رو داشته باشید. خدای بزرگ وقتی قسم یاد میکنه به یه روزی، به یه شبی، به یه ایامی، قسمش با قسم خوردنهای ما فرق میکنه. ما قسم میخوریم برای اینکه یه جمله رو مهمی رو بگیم، کاری هم نداریم بین این قسم با اون جمله ارتباط هست یا نیست، برای همه چی قسم میخوره. اما خدای بزرگ قسمی رو استفاده میکنه که بیشترین ارتباط رو با اون حرفی که میخواد بزنه داشته باشه. اما اینجا قسم خورده، خبری از اون حرفه نیست. به جای اینکه یک جمله رو بخواد بگه مهمه، میخواد از یک سوره مهم صحبت بکنه. یعنی این قسم ها برای تأکید یک جمله نیومدن تو سوره فجر، برای تأکید یک سوره آمدن. پس باید بریم در ادامه سوره فجر را بفهمیم، بعد ببینیم چرا برای این محتوا از این قسمها استفاده کرد، چرا برای این محتوا به دهه اول ذی‌الحجه قسم خورد. فعلا فقط به همین اندازه کفایت میکنه تو این بسته. دوباره برمیگردیم به سمت این بسته. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر، قسم به سپیده دم عید قربان. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه ذی‌الحجه. و شفع، قسم به روز هشتم روز ترویه. و الوتر، قسم به روز نهم روز عرفه. و لیل اذا یسر، قسم به شب عید قربان که سپری می شود تا به صبح برسد. اینجا یه لحظه توقف میکنه، میگه هل فی ذلک قسم الذی حجر ذی حجر، یعنی آدم عاقل، آدم صاحب خرد. ببینید خرد با عقل تنها کفایت میکنه. ای بسا آدمی که تو ظاهر دنیا عقل داره اما خرد بفرمایید نداره. عقل راهگشاست برای انسان در دو تا چارتای مادی خیلی وقتا، که بهش میگیم عقل چی؟ عقل معاش. یه عقلی داریم که اون جایگاهش قلب انسانه، که راهگشاست برای انسان هم نسبت به امور مادی هم نسبت به امور معنوی. به اون میگیم تو عربی لب، یا به تعبیری حجر. حجر ای بسا کسی که عقل مادی داره، عقل معنوی. ای بسا کسی که عقل معنوی داره، اونایی که عقل مادی دارن فکر میکنن این بفرمایید عقل نداره. نه، اون کسی که این عقل معنوی رو داره، یعنی فقط دو تا چارتای مادی حالیش نیست، دو تا چارتای معنوی هم حالیشه. باش کار داریم ما جلوتر. میخوایم اینجوری، میدونید، توی این همایشا، توی این جلسات میخوایم اینجوری جمع کنیم همه چی رو برگردونیم تو ریلش قرار بدیم. اون وقت میدونید سوره مثل یک قطاری روی این ریل شروع میکنه بفرمایید حرکت کرد. میگه هل فی ذالک، توی این قسمایی که خوردم به اندازه کافی تأکید، به اندازه کافی قسم برای انسان صاحب خرد بود، یعنی اونایی که عقل معنوی دارن به اندازه کافی فهمیدن که خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، از این قسم ها باید فهمیده باشن. چون اون کسی که عقل معنوی داره وقتی این قسم ها رو میبینه توجهش به این جلب میشه که خدا میخواد یه حرفی بزنه، انقدر این حرف مهمه که برای زدن این حرف دست گذاشته رو بهترین ایام، بهترین لحظات. پس حرف باید خیلی حرف مهمی باشه. کسی نگه آقا خیلی از عاقلام داریم این اصلا عید قربان براشون مهم نیست. گفتم عاقلای مادی رو اینجا کاری ندارم، با عاقلای کی کار دارم؟ عاقل معنوی وقتی میشنوه دهه ذی‌الحجه انگار شنیده باشه شب قدر. وقتی میشنوه دهه ذی‌الحجه یعنی یک مجموعه ای از بهترین ایام، یک مجموعه. شبهای قدر هم بهترین ایام است، اما یک مجموعه نیست، این یک مجموعه است. یه صبح خاص، 10 تا شب خاص، روز زوج خاص، روز فرد خاص، شب خاص. خب چی میخوای بگی خدایا؟ خوب گوش کن. تازه گویا الان میخوام وارد بشم به اصل مطلب. علم تره، آیات از اینجا شروع میکنه، خطاب به رسول گرامی اسلام. ببینید چقدر شیرین بحث میکنه، چقدر دلنشین بحث میکنه. علم تره کیف فعل ربک بعاد، ترجمه کنم، آیا نمیبینی، آیا ندیدی که پروردگارت، به رسول خدا داره میگه، با قوم عاد چه کرد؟ وقتی میگه با قوم عاد چه کرد، قبل از اینکه بگه چه کار کرده شروع میکنه قوم عاد را معرفی کردن. تو معرفیش یه وقت هست میره سراغ کارایی که قوم عاد میکردن. اون وقت میفهمیم که اینجا خدا اشاره داره به اون کسایی که دارن همون خطاهای قوم عاد رو بفرمایید تکرار میکنن. اما میره تو معرفیش به معرفی شهری که قوم عاد توش زندگی میکردن. میگه چی؟ ارم، بخونید، ذات العماد. آیا دیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با قوم عاد منظورت کیاست؟ با کیا چه کار کرد؟ میگه با ارم. ارم چیه؟ اون شهری که دارای ستونها بود. ستون نماد چیه؟ استحکامه. هر بنایی اگر ستون نداشته باشه سرپا نمیمونه. وقتی تو این شهر اشاره میکنه به ستونها، یعنی میخواد بگه شهری که از نظر بنا بسیار محکم بود. یعنی این عاد وقتی داشته ارم رو میساخته از عمادی استفاده کرده، یعنی از ستونهای استفاده کرده که به اندازه کافی شهرش، مسکنش، خانهش چی باشه؟ محکم باشه. بعد ببینید خدا در تعریف این شهر چی میگه؟ میگه التی لم یخلق مثلها فی البلاد. میدونید ارم چجور شهری بود؟ شهری بود که خدا داره در تعریف این شهر میگه شهری بود که مانندش در سرزمین ها آفریده نشده بود. پس واقعا شهر چی بود؟ محکم و از هر جهت توپ و پری بود. آیا دیدی که پروردگارت با عاد چه کرد؟ و ثمود، با ثمود چه کرد؟ ثمود کیان؟ خدایا الذین، اون کسانی که جابو، جابو یعنی نفوذ کردن، از صخره، صخره معناش مشخصه یعنی چی؟ صخره، بلواد، واد یعنی دره ها، اون کسانی که در دل دره ها داخل صخره ها نفوذ کردند و خانه ساختند، یعنی خانه در دل کوه ساختند، خانه ای که سقفش و دیواره هاش از چی باشه؟ از سنگ، نه فقط سنگی که برداشتم آوردم، از کوه، من تو دل کوهم. دیگه خونه از این محکمتر، خونه از این با استقامتتر، پایه کوه، سقف کوه، دیوارها کوه. آیا ندیدی پروردگارت با ثمود چه کرد؟ و فرعون، با فرعون چه کرد؟ فرعون کی بود؟ میگه ول اوتاد، اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ، ذل اوتاد یعنی صاحب میخها. آیا ندیدی که پروردگارت با فرعون صاحب میخها چه کرد؟ خب چرا به فرعون میگن صاحب میخها؟ دو جور گفتن تو ترجمه ها. بعضیا گفتن این صاحب میخها اشاره داره به نوع شکنجهگری فرعون که این مؤمنان رو میخوابون روی زمین، دست و پاهاشون رو به زمین چه میکرد؟ میخ میکرد. بعضی گفتن نه، این اوتاد، میخها، اشاره داره به کاخهای فرعون. چرا به کاخهای فرعون میگی میخ؟ قرآن به کوهها میگه چی؟ میخ، والجبال اوتادا، کاخهای فرعون. چون هم از نظر استحکام، هم از نظر شکل شبیه کوههاست، قرآن اسمشو میذاره چی؟ میخها، اوتاد، که یاد کوهها بیفتی. آیا دیدی که پروردگارت با فرعون صاحب میخها چه کرد؟ خدایا اینا کیا بودن؟ اینا کیا بودن خدایا؟ میگه الذین طغوا فی البلاد، اینا کسایی بودن که در سرزمین ها طغیان کردن. طغیان یعنی چی؟ طغیان یعنی از حدود، از چارچوب ها خارج شدن. آب توی رودخانه وقتی حرکت میکنه، مادامی که تو بستر تعریف شده خودش حرکت میکنه، آب آرامه. اما وقتی از این بستر خارج میشه، میگن آب چه کرد؟ طغیان کرد، یعنی از جایگاه خودش خارج شد. میگه اینا اهل طغیان بودن. فاکثروا فیها الفساد، اونایی که ادبیات عرب میدونن لطافت این جمله رو خوب درک میکنن. نمیگه و اکثر و فیها الفساد، یعنی نمیگه دو تا جرم داشتن، یه جرم این که طغیان میکردن، یه جرم این که فساد را گسترش میدادن. نه، یه جرم داشتن، اون یه جرمشون هم طغیان بود. اما طغیان سبب چی میشه؟ سبب گسترش فساد میشه. با فا میاره، ف اکثر و فیها الفساد، هر فسادی نتیجه طغیانه. خب برمیگردیم به همون مثال رودخانه. خوب دقت بکنید، رودخانه گفتم تا وقتی تو بستر خودشه آرامه، از بستر خودش که خارج شد میگم رودخانه چه کرد؟ طغیان کرد. خب رودخانه اگر از بستر خودش خارج بشه چه میکنه؟ وارد بستر خانه ها میشه، وارد بستر مزارع میشه، وارد بستر مراتع میشه، وارد بستر خانه ها بشه خانه نابود میکنه، وارد بستر مزارع بشه مزرعه نابود میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی فساد. هر طغیانی، هر از حد خارج شدنی نتیجه چیست؟ فساده. رودخانه اگر طغیان کنه فاسد میکند شهر و روستا را، اقوام اگر طغیان کنند، چه اینکه عاد طغیان کرد، ثمود طغیان کرد، فاسد میکنند مردم را. مثال بزنم، همونطور که فسادهای متنوع داریم، اینو باید بدونیم که این فسادها نتیجه طغیانهای متنوع است. مثال بزنم، طغیان اقتصادی چی ایجاد میکند؟ فساد اقتصادی. اگر کسانی بنا کنند در زمینه مسائل اقتصادی از حدود و چارچوب ها خارج شوند، چه ایجاد می شود؟ فساد اقتصادی. طغیان اخلاقی چه ایجاد می کند؟ فساد اخلاقی. طغیان فرهنگی چه ایجاد می کند؟ فساد فرهنگی. تو زمینه همه این مسائل ما یه سری چارچوب ها داریم دیگه. تو زمینه مسائل اقتصادی چارچوب داریم، تو زمینه مسائل اخلاقی چارچوب داریم، تو زمینه مسائل فرهنگی چارچوب داریم. اگر کسی از این چارچوب ها پا فراتر بگذارد، ناگزیر حقوق دیگران رو در این زمینه چه میکند؟ ضایع میکند. این یعنی فساد. برگردیم به بحثمون در سوره فجر. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. آیا ندیدی پروردگارت با این طغیانگران چه کرد؟ چه کرد خدایا؟ فصب علیهم ربک سوط عذاب، تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. ببینید، نمیگه عذابشان کرد، میگه تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد. تازیانه فرود آمدنش چی داره؟ صدا داره. چطور اتفاق میفته؟ در یک لحظه. میخواد شما صدای این عذاب را بشنوی. آیا دیدی؟ اینطور من یه بار دیگه بخونم آیاتو تصویرسازی کنم، بازیگری من بد نیستا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. یعنی چی؟ یعنی تازیانه فرود آمد. بر سر کی؟ بر سر طغیانگرانی که احساس نگرانی از نابودی نداشتن. چرا احساس نگرانی از نابودی نداشتن؟ اون که عاد بود میگفت ارم از آتل اماد، اون که ثبوت بود میگفت جاب و صخره بلواد، اون که فرعون بود میگفت ذل اوتا. چی میخواد این استحکام، این قدرت، این هیمنه، این عظمت را نابود کنه؟ خدا میگه من چه کار کردم؟ با یه تازیانه نابودش کردم. جالبه در قرآن ببینید، میگه الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، کذبت ثمود و عادم بالقارعه. قوم ثمود و عاد اومدن اون حادثه کوبنده رو تکذیب کردن، گفتن ما الان تو شرایطی هستیم که توپ ما رو تکون نمیده، نابود نمیکنه. میگه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه. میخواستم عاد رو بکشم، چه کار کردم؟ میگه یک باد، طوفانم نه ها، باد، یک باد سرد سرکش فرستادم. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، هفت شب و هشت روز این باد سرد رو توی قوم عاد من چیکار کردم؟ مستولی کردم، متداوم کردم، شهر سر جاش بود. اما فتر القوم فیها سرعا، اگه نگاه میکردی میدیدی که قوم دونه دونه افتادن زمین، که انهم اعجاز و نخل خاویه، گویا تنه های درخت نخلن. عاد هیکلمند بودن، تنومند بودن. با خودش میگفت اگر خدا بخواد مرا نابود کنه، میخواد چگونه نابود کنه؟ زلزله است ارم از ذاتل عماد. خدا چگونه نابودش کرد؟ بریح سرسر عاتیه. لذا اینجا میگه سب علیهم رب و کس اوت عذاب. خب این حرفا رو خدا چرا باید به پیامبر بزنه؟ چون پیامبر گرامی اسلام مواجهه با یه عده طغیانگری که پا رو از حدود فراتر گذاشتن، اما قدرتها، ثروتها، بناها، حکومتها، دایره های محکم از حکومت در دست اونهاست، در اختیار اونهاست. خدا میگه طغیانگر هر چقدر هم که مستحکم باشه، قدرتمند باشه، با عظمت باشه، من اگر بنا کنم نابودش کنم از دست من خارج نیست. نشانه میخوای؟ عاد، ارم ذات العماد. نشانه میخوای؟ ثمود، جاب و صخره بالواد. نشانه میخوای؟ فرعون، ذل اوتاد. اینا هم طغیانگر بودن، از یه طرف قدرت و استحکامم داشتن، اما من تازیانه عذاب را فرود آوردم. خدایا شما تا الان کجا بودی؟ ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو در کمینگاه هست. کمینگاه، مرصاد یه ویژگی داره، اون کسی که در کمینگاه هست میبیند، اما دیگران او را نمیبینند. او حواسش به همه چیز هست، اما اون یکی ها حواسشون به او. خدایا چه کار کردی؟ میگه ما هی صبر کردیم ببینیم آد تموم میکنه، متنبه میشه. هی پیامبر فرستادیم، حجت فرستادیم، دلیل فرستادیم، بر میگرده؟ بر نگشت. هی دید هرچی جلوتر میره مثل این که اتفاقی نمیفته، با خودش گفت مثل این که خبری نیست. غافل از این که من کجا بودم؟ در کمینگاه بودم. الان کجایی؟ در کمینگاه هم. اگر میبینی طغیانگری داره حرکت میکنه، به ظاهر قدرتها رو هم در اختیار داره، ثروتها رو هم در اختیار داره، اما خبری نیست، نه به این معناست که کلن خبری نخواهد بود. ان ربک لبل مرصاد. خدایا نشانه ای هم داره، این ما دلم قرص باشه دارم بهت میگم. آد، ثمود، فرعون، اینا کیا بودن؟ اینا قدرت های زمان خود بودن، من نابودشون کردم. پس من یه سنتی دارم. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. پس من یه سنتی دارم، طغیانگران را اگر از حد بگذرونند، هر چقدر هم که مستحکم باشند، بفرمایید، نابود میکنم. خیالت راحت ای رسول حق، خیالت راحت، نگران ایستادگی های طغیانگران نباش. اینا هر چقدر قدرتمند باشن پیش ما عددی نیستن. طغیانگران یعنی کی خدایا؟ یعنی اون کسایی که به چارچوب هایی که براشون تعریف شده قانع نیستن و پا رو از حد فراتر میگذارن. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. تا اینجای سوره یه لحظه صبر بکنید. وقتی انسان اسم طغیانگران رو میشنوه، بعد تو مثالاش مواجه میشه با عاد و ثمود و فرعون، ناخودآگاه یه احساس فاصله‌ای بین خودش و اونا بفرمایید میکنه. یه من کجا و عاد کجایی، من کجا و ثمود کجایی، من کجا و فرعون کجایی، ته دلش مینشینه. چرا؟ چون گمان میکنه عاد و ثمود و فرعون، از اول عاد و ثمود و فرعون بفرمایید به دنیا اومدن. غافل از این که عاد و ثمود و فرعون یه مسیر رو طی کردند، شدن عاد و ثمود و فرعون، به اون نقطه از طغیان رسیدن. اون مسیر اونها رو به اون نقطه رسانده، وگرنه گوشت و پوست و استخوانشون با من بفرمایید فرقی نمی کنه. منم انسانم. جالب، قرآن در وصف عاد و ثمود میگه اتفاقا اینا اقوام خوبی بودن، اقوام صالحی بودن. چون منحرف شدن، تو مسیر انحرافی حرکت کردن، کارشون رسید به جایی که مستحق عذاب از طرف خدا شدن. وگرنه اینطور نبود که از اول اقوام بدی بودن. پس اگه من گفتم عاد و ثمود و فرعون، ذهنت فاصله نگیره. یک. دو، خدایا شما فرمودی که من طغیانگران را با وجود همه قدرتشان نابود میکنم. سوال اینجاست، چه کنیم که اصلا طغیان به وجود نیاد؟ چی میشه که طغیان به وجود میاد؟ ببینید، بله، آخر الدواء الکی، این یه ضرور مثله تو زبان عربی، یعنی آخر دوا چیه؟ اون تلخیه، تلخی عذاب. اگه دیدیم یه عده‌ای به هر دلیلی، به هر حجتی، به هر بیانه ای از مسیر انحرافی بر نمی گردند و دارن اوضاع رو بر بقیه بفرمایید خراب می کنند، راه هدایت رو بر بقیه دارن می بندند، جمعشون می کنیم. اما چی باعث میشه اینا به اینجا برسن؟ اون کدام مسیر است که انسانها را طغیانگر میکند؟ لذا آیات بعد میره سراغ ریشه. انسانها هیچ کدام طغیانگر به دنیا نیامدن، هیچ کدام مستحق عذاب به دنیا نیامدن، هیچ کدام عاد و ثمود و فرعون عذاب شده ای که به خیال من غول بیشاخ و دومن بفرمایید نبودند، یه مسیری رو طی کردن. میاد سراغ انسان، فعمل انسان، انسان که میگه دیگه توش عاد و ثمود و فرعون نیستا، هر انسانی، هر انسانی که این مسیر خطا را طی کند ناگزیر گرفتار دام طغیان می شود. کدام مسیر خطا را؟ فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. ترجمه کنم، انسان وقتی پروردگارش او را امتحان می کنه، ابتلا می کنه، ابتلا یعنی کسی رو از یه حالتی به حالت دیگر درآوردن، حال یه کسی رو عوض کردن که ببینم تو حال جدید بفرمایید چگونه عمل میکنه. ببین میگن ابتلا، ابتلا یعنی شما تو این حالتی، من حالت تو عوض بکنم ببینم تو این حالت چگونه عمل میکنی. ببین میگن ابتلا، میگه وقتی من میخوام این انسان رو ابتلا کنم، بعد در راستای ابتلا کردن شروع میکنم بهش اکرام کردن و نعمتهایش را افزون کردن. فیقول ربی اکرمن، میگوید پروردگار من مرا اکرام کرد. اکرام کرد یعنی مرا بزرگ داشت، به من ارزش گذاشت، معنای اکرام اینه. و اما اذا مبتلاه، اما وقتی میخوام امتحانش بکنم، این بار به جای اینکه یه چیزی بهش بدم، یه چیزی ازش میگیرم. فقدر علیه رزقه، رزقش رو تنگ میکنم. فیقول ربی اهانن، میگه پروردگار من به من توهین کرد، این حق من نبود، او به من بی احترامی کرد، او از من ارزش را گرفت. به این دعای خوب دقت کنید، این دعای راز انسان زیستن رو برملا کرده، این دعای راز عبور از پل دنیا رو تعریف کرده، این دعایه به شکل کاملا خلاصه فهمانده به مخاطبانش که عزیزان مشکل اساسی دست و پا زدن شما در دنیا از کجاست. به این دعایه خوب دقت کنید، اون چیزی که تو هر دعایه مشترکه چیه؟ اذا مبتلاه، یعنی در هر دو صورت چیست؟ ابتلاست. حالا یه وقت در اساس ابتلا یه چیزی بهش میدم، یه وقت بر اساس ابتلا یه چیزی ازش میگیرم. مشکل اینجاست که اون انسان نه اون موقعی که بهش میدم، نه اون موقعی که ازش میگیرم ابتلا را نمیبینه. چیو میبینه؟ این که آیا چیزی به من داد یا چیزی از من گرفت. که اگر چیزی به من داد اکرمن، یعنی به من ارزش گذاشت، اگه چیزی از من گرفت اهانن، یعنی به من، در حالی که من در هر دو صورت داشتم چه می کردم؟ ابتلا می کردم. او ابتلا را نمی بینه. مشکل انسان اینجاست، ابتلا را نمی بینه. فکر میکنه اگر خدا چیزی به او داده عاشقشش مابروشه، و اگر چیزی ازش گرفته ازش بدش میاد. نمیداند که اگر داد داشت ابتلا میکرد، اگر گرفتم داشت ابتلا میکرد. اتفاقا هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. خدا بیشتر از همه عاشق کیه؟ بیشتر از همه مصیبت ها رو به کی داده؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی اگر من به تو دادم از ثروت و قدرت و مکنت و عیال و اولاد و دارایی ها یعنی به ارزش گذاشتم، اگه گرفتم یعنی ارزش تو گرفتم؟ نه، چه آن موقع که دادم، چه آن موقع که گرفتم داشتم چه می کردم؟ ابتلا می کردم. یه وقت با دادن ابتلا می کنم، می دهم ببینم در شرایط دارایی چگونه به وظیفه عمل می کنی؟ وظیفه های انسان های دارا را عمل می کنی؟ وظیفه های انسان های توانا را عمل می کنی؟ یه وقت می گیرم ببینم در شرایط نداری چگونه عمل می کنی؟ وظیفه های انسان ندار را عمل می کنی؟ وظیفه های انسان دارا چیست؟ نمی دونی؟ انفاقه، احسانه، کمکه، یاریه. وظیفه های انسان ندار چیست؟ صبره، شکیباییه. پس ابتلاست. پس هم وقتی که دادم میخواستم امتحان کنم، هم وقتی که. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که انسان ابتلا را نمیبینه، فقط اینو میبینه که آیا چیزی داد یا چیزی گرفت. اگه داد ارزش داد، گرفت ارزش گرفت. چرا؟ چون تو مدار فکری این انسان ارزش با چی مساوی شده؟ با دارایی های دنیوی. نه فقط پول. پول که میگی فکر میکنیم دنیا فقط پوله، نه، همه مظاهر دنیا، قدرتش، ثروتش، مقامش، منصبش، جمالش، قیافه، این همه دارایی های دنیاست. چون در ذهن این انسان ارزش مساویه با اینهاست، اگر یه چیزی از اینا رو گرفت فکر میکنه ارزش گرفته، ارزش دار شده. اگه چیزی از دست داد فکر میکنه ارزشش. شما خیلی روشن میتونی این ویژگی رو در خودت و در دیگران جستجو کنی. معیار ارزشگذاری انسانها چیست؟ نه فقط در مورد خودشون، نسبت به دیگران. سلامشون به کی گرم تره؟ او کسی که پولدار تره. جایگاه بالای مجالسشون مال کیه؟ مال کسی که داراتره، یا باید مقامی داشته باشه، یا باید منصبی داشته باشه، یا باید یعنی چی؟ یعنی در مدار ذهنی این انسان‌ها ارزش‌ها با چی بالا پایین میشه؟ با دارایی‌ها، با پول، با قدرت، با مقام، با منصب، با جمال. چرا؟ یعنی تو ذهن این انسان دنیا یعنی ارزش، ارزش یعنی دنیا. حالا هزاری هم که این انسان بفرمایید گمان بکنه اینطور نیست یا بخواد عبور بکنه، اما وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه که نه، اعتنائش، سلام گرمش، توجهش، محبتش بیشتر به کسایی معطوفه که از نظر مادی و دارایی های دنیوی جایگاه بفرمایید بالاتری داره، و هر چه که از این میزان دارایی‌های دنیوی کمتر میشه در ذهن او ارزش اونها میاد. اینو خوب فهمیده اون کسی که این ضرب المثل رو ساخته، گفته تا پولداری رفیقتم عاشق نه خودت، بنده کیفتم. این واقعیت در انسان که ارزش رو مساوی با دنیا میبینه. خب حالا این انسان که ارزش رو مساوی با دنیا میبینه، اگه خدا بهش دنیا داد یعنی بهش ارزش داده. وقتی ذهن من اینطور یاد گرفته، حالا اینطور نگاه میکنم، خدا یا اگه به هم دنیا دادی یعنی به من ارزش دادی. یعنی چی دنیا دادی؟ یعنی یا ثروت دادی یا قدرت دادی یا یعنی ارزش دادی. اگه از من دنیا گرفتی یعنی ارزش. این آدم دیگه ابتلا را بفرمایید با صدای بلند نمیبینه. یه بار دیگه بگیم، این آدم دیگه ابتلا را وقتی ابتلا رو نمیبینه به حد خودش قانع نمیشه. خوب میخوام برات تصویر کنم که طغیان از کجا شروع میشه. طغیانی که مثل عاد و ثمود و فرعون ساخت، میگی عاد، میگی استغفرالله عجب آدمای پس فطرتی بودن ثمود، نه بابا، از همین نقطه شروع شد. این نقطه که اگر در تو هم باشد، اگر در من هم باشد، ناگزیر به طغیان منتهی میشود. سایزاش شاید فرق بکنه، اما این طغیانه بالاخره به وجود بیاد. مرحوم صفایی، مرحوم علی صفایی میگفت انسان‌ها خیلی هاشون فرعونه، هرچند فرعون یک مملکت نباشند، فرعون یک محله هستند، فرعون یک محل نباشند، فرعون یک خانه هستند. این فرعون فرعونه، هر چقدر دستش برسه میبره. این انسانی که تربیت نشده همینه، اینو هر جا بذاری دنبال جلب منفعت خودشه، بتونه 1,000,000 میکنه، بتونه 1,000,000,000 میکنه، بتونه 100,000,000,000 میکنه، بتونه 1,000,000,000,000. یعنی این میزان مبلغ ربطی به میزان شرارت او، به میزان دایره و وسعت دست او داره. لذا وقتی نگاه میکنه آدم طغیانگران را، یه احساس فاصله ای میکنه، غافل از این که این طغیانگران بزرگ همه از یه نقطه ای آغاز کردن. نقطه ای آغاز ندیدن ابتلاست. انسان که ابتلا رو ندید، همه ی ارزش ها رو در دنیا خلاصه دید، طبیعتا تلاش میکنه هرچه بیشتر از ارزش ها رو ماله خودش کنه. میخواد ارزش ها رو مال خودش کنه، میبینه یه سری حدود و قیودی هست، بفرمایید، مانع میشه، یه سری چارچوب هایی هست اجازه نمیده. ناگزیر باید پا رو از چارچوب ها فراتر بذاره. پا رو که از چارچوب فراتر میذاره، میشه فاکثر فی حل فساد، میریزه در هم. مثال بزنم، فساد اقتصادی چگونه حاصل میشه؟ اگر هر کسی در هر مقامی به آنچه که خدا برای او مقدر داشته است راضی و قانع باشد، فساد اقتصادی حاصل می شود؟ چی میشه فساد حاصل میشه؟ یه نفر که دستش میرسه از چارچوب ها عبور میکنه، حقوق اقتصادی دیگران مال او میشه، اونا میمونن بیمایه، میشه فساد اقتصادی. جای من تو این اقتصاد اینقدر بود، بیشتر از حد خودم برداشتم، خب این بیشتر از حد از حق کسی دیگر آمد، میشه طغیان اقتصادی، فساد. فساد اخلاقی چگونه حاصل میشه؟ اگر هر انسانی در چارچوب ها و قواعد معین شده ای که خدا برای حفظ اخلاق و عفت و حیا ترسیم کرده باقی بمانه، فساد اخلاقی حاصل میشه؟ هرگز. اما میرسه به نقطه ای که او به آنچه که خدا برای او حلال کرده قانع نمیشه، پا فراتر میذاره، فساد اخلاقی ایجاد میکنه. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اینا که طغیان میکنن کیان؟ این کسایی هستند که چون ابتلایی بودن دنیا را نمیبینن، چون امتحانی بودن دنیا را نمیبینن، دائما دنبال اینن که هرچه بیشتر بتونن از منافع مادی بهره مند بشن. هرچی من بیشتر بهره مند بشم، یکی دیگه کمتر بهره مند میشه، میشه فساد، میشه طغیان. خدایا تو که انقدر جالب، انقدر قشنگ نقطه درد را تعریف کردی، به ما میگی چی شده که ما اینطور شدیم؟ ما رو که خود شما آفریدی، ما چگونه اینطور شدیم؟ چرا این شکلی شدیم؟ چرا در ذهن ما ارزش شد مساوی با دنیا، دنیا شد مساوی با ارزش، دیگه امتحان و ابتلا را ندیدیم؟ چه این اتفاق افتاد؟ قبل از اینکه اینو بگم، اشاره میکنم به این آیات از سوره معارج به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ترجمه میکنم، خیلی طولانی نمیگم. میگه یه عده انسانها هستن که صفت طمع نسبت به دنیا رو تو خودشون کنترل میکنن. مدیریت میکنن. خدا انسانها رو طماع آفریده، اما اینا نمیذارن این طمع نسبت به دنیا گل کنه. اینا کیان؟ میگه اینا مصلینن. مصلین یعنی کی؟ نمازگزاران. نمازگزاران چگونه میتونن اینو در خودشون مدیریت کنن؟ میگه الذین هم فی صلاتهم دائمون. اینا نمازشون همیشگیه. یعنی چی خدای نمازشون همیشگیه؟ یعنی صبح تا شب نماز میخونن؟ نه، نماز یعنی یاد خدا. اینا یاد خدا رو در خودشون تداوم میبخشن، اجازه نمیدن یاد خدا قطع بشه. خدای میشه بگی چه کار میکنن که اجازه نمیدن یاد خدا قطع بشه؟ میگه الذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینا تو اموالشون یه حقی معلوم کردن برای درخواست کننده و برای انسان محروم. اینو دائما بهش میدن، نه اینکه بهش میدن که او نجات پیدا کنه. این در رتبه دوم سومه. بهش میدن که کی نجات پیدا کنه؟ خودشون. بهش میدن که یه وقت دنیا به پای اونها لنگر نبنده. بهش میدن که یه وقت قل و زنجیر دنیا پاشون رو سنگین نکنه، بچسبونه کف دنیا. چون میدونن اگه بچسبن کف دنیا یاد خدا منقطع میشه. نمازشون رو این شکلی دائمی میکنن. یه وقت فرصت شد با سوره معارج همراه خواهیم بود. ای انسانی که ابتلایی بودن دنیا را ندیدی، چون ارزش در ذهن تو فقط دنیاست و دنیا فقط ارزش است. میدونی چی باعث شد به این نقطه برسی؟ یه سری سیره های غلط رفتاری شما یواش یواش باعث شده که فکر شما به این نقطه برسه. این تمرین های غلط به شما یه حقیقت غلطی را منتقل کرده. کدوم غلط؟ کدوم تمرین های غلط؟ میگه کلا، هرگز، نه به این نوع نگاه شما، بل تو قرآن وقتی میاد خیلی جاها، یعنی ریشه، میدونی از کجا شروع شد؟ بل لا تکرمون ال، با من بخونید، بل لا تکرمون ال ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا. چهار جمله ترجمه کنم. یک، شما اهل اکرام یتیم نیستید. اکرام یتیم با اطعام یتیم فرق میکنه. هیچ وقت قرآن راجع به یتیم نمیگه اطعام، میگه چی؟ اکرام. اکرام بالاتر از اطعامه. اکرام یعنی همه نیازهای یتیم را بفرمایید دیدن. یتیم فقط غذا نمیخواد که، یتیم محبتم میخواد، عاطفه‌ام میخواد، تربیتم میخواد، توجهم میخواد. ازا میگه اکرام. میگه شما اهل اکرام یتیم نیستید. دو، ولا تحاضون علی طعام المسکین. خودتون و دیگران را بر اطعام انسانهای بینوا تشویق نمی کنید. چرا خدایا نمیگی اطعام نمی کنید؟ نه، چون اگه بگم اطعام نمی کنید، این میگه من نداشتم که اطعام کنم، من از اون کسایی هم که خدا به عنوان امتحان از من مثلا یه چیزی گرفته. نه، کاری با این که دادی یا ندادی ندارم. این که کسی را بر این امر تشویق نمی کنی، یعنی اصلا این هول و هوش فکر شما نمیچرخه، دغدغه مسکین در ذهن شما نیست. و تأکلون التراث اکلا لما، اموال به جامانده از گذشتگان را اکلا لما، یعنی قاطی با هم، حلال و حرام در هم، بدون جدا کردن حلالش از حرامش میخورید. اینا ویژگی های رفتاری اون کسیه که از دنیا نمیتونه بگذره. اون اقلشه، اون واجبشه. نه، یه بخشش اینه که ارثی که به جا مانده، ارثی که حق خوری میشه. کسی، انسانی حق بقیه و راست را بفرمایید میخوره، چپاول میکنه. چی این سیره های رفتاری نشانه چیه؟ نشانه ای که او از دنیا نمیتونه بگذره. انقدر این شکلی رفتار کرده، انقدر این مدلی رفتار کرده که دیگه دنیا برای او حرف اول را میزنه، جمعش میکنه. و تحبون المال حبا جما، حبا جما یعنی محبت لبریز سرشار. این سیره های رفتاری شما را به نقطه‌ای رسونده که محبتتون به مال دنیا چی شده؟ لبریز شده. آدمی که محبتش به مال دنیا لبریز شد، طبیعیه که اگر از او دنیا بگیری احساس اهانت میکنه، بهش دنیا بدی احساس ارزش میکنه، و طبیعیه که دیگه ابتلاعی بودن عالم را درک نمیکنه و مجبور به طغیان میشه. پس اگر کسی میخواد که ابتلاعی بودن در عالم را درک بکنه، باید از کجا شروع بکنه؟ از رفتاری که در او تمرین ضد دنیا ایجاد کند. تمرین ضد دنیا چگونه ایجاد می شود؟ گفته لا تکرمون الیتیم، اکرام کنید، بفرمایید یتیم را. لا تحاضون علی طعام المسکین، توجه کنید به طعام مسکین. تأکلون التراث اکلا لما، اکلا لما نکنید، حلال و از حرام جدا کنید. این دقت ها باعث میشه یواش یواش بفهمی بابا همه چیز در دنیا خلاصه نمیشه، یه قواعدی هست. وقتی اینو فهمیدی دنیا رو که از دست دادی یهو براشفته نمیشی، دنیا رو که به دست آوردی یهو غره نمیشی. ابتلا برات ایجاد، حرف اولو میزنه، امتحان. مثل کی؟ شما نگاه کنید در قرآن ما ثروتمند خوب داریم، ثروتمند بدم داریم، قدرتمند خوب داریم، قدرتمند بدم. قرآن نمیخواد بگه هر کس که ثروتمند است یعنی آدم بدی است، هر کس که فقیر است یعنی آدم خوبی است. به قول ابوی مرحوم ما میگه اگه شما از کسی بپرسی آقا دنیا گرایان در شهر شما کجا زندگی میکنن، کجا رو نشون میده؟ محله های بالا شهر رو. نه، دنیا گرایی با دنیا داری فرق میکنه. ای بسا دنیا داری که دنیا گرا نیست، ای بسا بی دنیایی که دنیا گراست. دنیا گرایی یعنی دنیا را تمام اهداف قرار دادن، این یعنی دنیا گرایی. نشونش رو بگم، قارون رو قرآن مثال میزنه، میگه او حواسش نبود به ابتلایی بودن، لذا فکر میکرد همه چیز از جانب خودشه. گفت اوتی تو علا علم اندی. در نقطه مقابل سلیمان رو مثال میزنه، حضرت سلیمان نبی کم دارا نبود، از خدا خواسته بود اون حکومتی رو به من بده که مالم یا اوت احدم من العالمین، به هیچ کس حالا ندادی. وقتی یه نگاه کرد گفت چی؟ گفت هادا من فضل ربی، این اولا از فضل پروردگار منه. خب این جمله معروفه، زیاد میزنن سر در خونه ها، قشنگ تابلوشو درست میکنن مشتی، اما این جمله یه تتمه داره، این تتمه معمولا نمیاد تو این تابلوها، تتمهش اینه هادا من فضل ربی، هادا من فضل ربی، چرا حالا به من داده؟ لیبلونی اعشکر و ام اکفر، تا مرا بیازماید که آیا شاکرانه عمل میکنم یا کافرانه. یعنی چی؟ یعنی داره، ولی میدونه این داشتنه به معنای ارزش نیست، این داشتنه چیست؟ امتحان است. خدا از حضرت ایوب گرفت، برعکس حضرت سلیمان، حضرت ایوب در قرآن خدا هی گرفت ازش، ثروت گرفت، قدرت گرفت، فرزندان گرفت، همسر گرفت، مریضی داد، صحتش رو گرفت، تا نقطه آخر شیطان هر کار کرد نتونست زمین بزنه. گفت خدا داره من رو ابتلا میکنه. چرا این طور میشه؟ چون اینها با یه سری رفتارهایی در خودشون این رو تمرین کردن که ارزشها در دنیا خلاصه نمیشه، لذا جنبه ابتلای دنیا را فراموش نمیکنن. نوبت به تهدید میرسه، کلا. کلای دوم یعنی این، یا در دنیا متوجهش میشید که دنیا داشتنش و نداشتنش هر دو ابتلاست، که خوش به سعادتتون، یا متوجهش نمیشید. خوب گوش کنید، اذا دکت الارض دکن دکا، همه این دارائی ها، همه این ثروت ها، همه این قدرت ها خلاصه میشه در یک پایگاهی به نام زمین. یک روزی میرسه که من از پایه همه رو در هم میکوبم، اذا دکت الارض دکن دکا، کوبیده شود زمین و تکه تکه شود تکه تکه شدنی. یعنی پایه همه این چیزهایی که در خیال این مردم ارزش بود از بین بره. بعد چی بشه؟ و جا ربک و الملک صفا صفا، و پروردگارت، حکم پروردگار و ملائکه صف در صف بیایند به سمت این محکمه. و جی ایوم ازن به جهنم، از یه طرف هم گوشه جهنم گرفته بشه آورده بشه، محکمه حاضر، قاضی حاضر، محل محاکمه هم معین، عاقبت هم حاضر. اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جی ایوم ازن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان. اینجا تازه انسان متذکر میشه. هنوز اون روز نرسیده ها، خدا میخواد با گفتنش بدونه کسی که اینجا حواسش رو جمع نکنه اونجا تو اون صحنه حواسش جمع میشه. و انا له الذکرا، اما اونجا دیگه جای متذکر شدن نیست. یوم اذن یتذکر الانسان، اون روز انسان تازه یادش میفته. یتذکرانی یادش میفته چی؟ اون چیزی که اینجا یادش رفته بود. اینجا چی یادش رفته بود؟ چی یادش رفته بود اینجا؟ ابتلایی بودن دنیا را یادش رفته بود. اونجا تازه یادش میفته که همش ابتلا بود، همش از دستم رفت. ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، کو ثروتم، کو قدرتم. تازه اونجا متذکر میشه که بابا هرچی داشتم و نداشتم ابتلا بود، این همه دست و پا برای چی بود؟ اما خدا میگه حواستون رو جمع کنید. اینجا بهتون میگم که اینجا متذکر بشید، چون اونجا متذکر شدن فایده نداره. انا له الذکرا یقول، وقتی متذکر میشه این انسان اونجا با خودش میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای این زندگیم، نمیگه برای زندگی آخرتم، ای کاش برای زندگیم آماده میکردم. تازه میفهمه که اصلا اونی که تو دنیا بود زندگی نبود، زندگی اصلی اینجا بود، کاش برای این آماده میشدم. یا لیتنی قدمت لحیاتی، جواب میاد فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. امروز روزیه که جوری او را عذاب خواهد کرد خدا که کسی مثل او عذاب نشده، و جوری در بند خواهد کشید او را که کسی مثل او در بند کشیده نشده. این بیان تهدیدآمیز برای چیه؟ برای اینکه آقا تا فرصت هست، تا این صحنه برپا نشده، حواستو به ابتلایی بودن دنیا جمع کن. اون روز دیگه روز متذکر شدن نیست ها. خب تا اینجا اومدیم، آیات گفت من طغیانگران را هر چقدرم قدرتمند باشن نابود میکنم. عاد و ثمود و فرعون، ان ربک، بفرمایید لبل. بعد گفت چی میشه انسان‌ها طغیانگر میشن؟ چون ارزش رو در دنیا خلاصه میبینن. چون ارزش رو وقتی در دنیا خلاصه دیدن دیگه ابتلایی بودنش رو فراموش میکنن، فقط دنبال اینن که به خیال خودشون بر ارزش خودشون اضافه کنن، از چارچوب‌ها پا فراتر میذارن، طغیانگر میشن. چه کار کنیم اینجوری نباشیم؟ گفت اول باید ببینی چه کار کردی که اینجوری شدی. چه کار کردی اینجوری شدی؟ به یتیم توجه نکردی؟ توجه کن. مسکین توجه نکردی؟ توجه کن. حلال حرامو قاطی کردی؟ قاطی نکن. اگر اینجور رفتار کردی بعد از یه مدتی میفهمی که همه چیز در دنیا خلاصه نمیشه. خب نکنم چی میشه؟ اینجا حالیت نشه اون ور حالیت میشه. فرقش اینه، اینجا حالیت بشه به دردت میخوره، اون ور حالیت بشه به دردت نمیخوره. تو همین اثنا که آیات داره بحث میکنه، یهو یه صدای غریبی متفاوت با همه آیات ترین انداز میشه بدون هیچ مقدمه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئن. مطمئن یعنی چی؟ مطمئن یعنی آرام، با طمأنینه، ساکن. اطمینان از نظر لغت دقیقا نقطه مقابل طغیانه. دریا، رودخانه وقتی طغیان میکنه یعنی آب داره از بستر خودش خارج میشه، وقتی اطمینان پیدا میکنه یعنی آب بفرمایید سر جای خودش داره حرکت میکنه. یا ایتو ان نفس المطمئنه، بر اساس سوره فجر نفس مطمئنه میدونید کیه؟ نفس مطمئنه اون کسیه که ابتلایی بودن دنیا را به تمام معنا باور کرده. لذا دنیا نه دادنش و نه گرفتنش او را به تلاطم نمیندازه. اون کسی که ابتلایی بودن را درک نکرد، وقتی بهش میدادی رفت بالا، گرفتی اومد پایین، انقدر بالا پایین کرد که چی شد؟ به طغیان رسید. اما اون کسی که در هر شرایطی ابتلایی بودن دنیا را میدونه، میدی میگه ابتلا، میگیری میگه ابتلا، حرفش عوض نمیشه، ساکنه، ثابته. به این میگن نفس مطمئنه. میگه یا ایتها النفس المطمئنه. ببینید چقدر انسجام سوره قشنگه. از طغیان شروع کرد، رفت سراغ محور اصلی، حالا رسید به اطمینان. آقا ما یه فرمولی داریم، هر کی به این فرمول دقت بکنه میشه نفس مطمئنه، هر کی دقت نکنه میشه طغیانگر. چیه اون فرمول؟ اون فرمول تو دنیاست. هر کس دنیا را ببیند ابتلا را نبیند میشود طغیانگر، هر کس ابتلا را ببیند میشود نفس مطمئنه. هر چی بیشتر درک کنه این ابتلا را، بیشتر آرام میشه. راجبش صحبت خواهم کرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. اصلا آدم تصور میکنه گویا خدا آغوش باز کرده میگه برگرد تو بغل پروردگارت، راضیتن، در حالی که هم تو از او راضی هستی، چه وقتی داد به تو راضی بودی، چه وقتی گرفت از تو راضی بودی، مرضیه، هم او از تو راضی است، چون هم وقتی داد تو ساکن بودی، هم وقتی گرفت. فدخلی فی عبادی، بفرما در جمع بندگان ویژه من. فدخلی جنتی، بفرما در بهشت من. این مال شما، از همه جهت مال شما. سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام، مصداق بارز نفس مطمئنه وجود مبارک امام حسین علیه السلام. ببینید خدا باهاش چه کار کرده. در یک صبح تا غروبی، ثروت ها که سهله، قدرت ها که سهله، دونه دونه اصحاب و یارانش رو گرفته کشته شدن، رفته زیر سرشون رو گرفته، سرشون رو به بالین گرفته، دونه دونه، نه اصحاب معمولی، اصحابی که هر کدوم مثل ستاره می درخشه. جلوتر رسیده، دونه دونه برادرانش رو در راه خدا تقدیم کرده، جلوتر رفته فرزندانش رو تقدیم کرده، از بزرگ بفرمایید تا کوچک، از مثل عباس، مثل علی اکبر تا مثل علی اصغر، دونه دونه تقدیم کرده. این همه زخم و جراحت از صبح تا غروب بر پیکرش نشسته، این همه تشنگی را به جان خریده، این همه مرارت‌ها را به جان خریده. راوی میگه لحظه لحظه که به غروب نزدیک‌تر میشد به لحظه شهادت، این قیافش برشکفته تر میشد. یه ذره اعتراض، یه ذره نارضایتی، یه ذره ناراحتی، گلایه نداره. الان دیگه لحظات آخره، از اسب بر زمین افتاده، هجموا علیه من کل جانب شده، از همه طرف جمع شدن دور سرش، از همه طرف دارن بهش حمله میکنن، قرار بنشیند روی پیکر او و سر او را جدا کند اون قاتل ملعون. میگه شنیدم یه جمله زیر زبانش زمزمه میشه. میگم چی میگه؟ میگه الهی رضن به قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک. یا ابا عبدالله، بابا یه اعتراضی، یه گلایه‌ای، یه حرفی، چند لحظه دیگه فرزندان شما رو به اسارت میبرن، خاندان شما رو به اسارت میبرن، شما که اینقدر حساس بودی روی اینها، همه اینها را خدا داده، همه اینها را خدا داره میگیره. رزن به قضائک، خدای من به قضای تو راضیم، تسلیمن لامرک، من نسبت به امر تو تسلیمم، نسبت به امر تو تسلیمم، من حرفی ندارم در مقابل تو. بعد زینب کبری سلام الله علیها رو ببینید، اومده جلو یه کلمه اعتراض بکنه، اللهم تقبل منا هذا القربا. اگر هم حرفی میزنه برای اینکه برای آیندگان ثبت بشه بدونن چه کردن. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز، لبت به راز و نیاز، سوی خیام حرم مانده تو چشم تو باز. این نفس مطمئن است، هیچی تکونش نمیده، ثابته، آرامه، آرامه. و خدا چطور عشق بازی کرده با او و او چطور عشق بازی کرده با خدا توی صحنه عاشورا. حالا اگر کسی میخواد از مصباح الهدای ابا عبدالله استفاده بکنه، یعنی هرچه بیشتر ابتلایی بودن دنیا را درک بکنه، بفهمه که دنیا داشتن و نداشتنش امتحان است. وقت برای این محتوا خدا قسم خورده به ایام ذی‌الحجه. ایام ذی‌الحجه، دهه ذی‌الحجه، دهه کندن از دنیاست. دهه‌ای که شما در دنیا زندگی می‌کنی ولی تمرین می‌کنی دل کندن از دنیا رو. یه عده آدم لباس دو تیکه پارچه، دو تیکه حوله، احکام ثابت، به گونه ای که تو احکام حج خدا به گونه ای قرار داده که شما حتی یه ذره هم توجه به دنیا بفرمایید نداشته باشی، حتی در حد شانه کردن موی سر، حتی در حد عطر زدن اصلا فارغ از دنیا. یه تمرین دیگه، یه مانوره، مانور دل کندن از دنیاست. تو سوره فجر که میخواد یاد بده راه سعادت دل کندن از دنیا و فهمیدن ابتلایی بودن دنیاست، به چی قسم خورده؟ به دهه اول ذی‌الحجه که دهه دل کندن از دنیاست. هم برای حضرت ابراهیم که دل از اسماعیل خودش کند، هم برای حضرت موسی و هم برای همه اون کسایی که این مانور رو میدن در دهه اول ذی‌الحجه، و هم برای اون وجود بزرگواری که این مانور رو در دهه محرم عملیاتی کرد. و چقدر عجیب انطباق داره این دهه ذی‌الحجه با دهه محرم، ده شب ذی‌الحجه با ده شب محرم، و صبح عید قربان با صبح عاشورا، و روز عرفه در صحرای منا با روز نهم محرم که روز مناجات و نماز و عبادته. و عباس فرمود، عباس هم اگر امکان داره بگو امشب رو به ما اجازه بدن، انی احب الصلاه و تلاوت کتابه، من عاشق نماز خوندن و قرآن خوندنم. میگه امشب شب دهم وقتی میچرخیدی در بین این خیمه ها، لهم دویون که دوی نحل، مثل زنبور عسل، چطور یه صدای آرام مناجاتی از دلش شنیده میشه. از دل این خیمه ها صدای مناجات بلند بود، دائم تا صبح حضرت یا در حال نماز بود یا در حال تلاوت قرآن بود، هرچند لحظه ای هم بیرون می اومد مشغول می شد این خارها را از دور خیمه ها کندن. زینب کبری میگه فقط یک دم دیدم سر روی زانو گذاشته، صداش کردم برادر جان، چشم باز کرد، گفتم چه شد؟ گفت الان خواب دیدم جدم رسول خدا رو که فرمود بیا به سمت ما، منتظر تو هستیم. این شب دهم و اون روز که اگر حاجیان در صحرای منا گوسفند قربانی میکنن در راه خدا، اینا در اون قربانگاه خود رو قربانی کردن. اگر در روز ترویه حاجیان آب جمع میکنن، در روز هشتم در کربلا آب به روی اهل حرم بسته شده و این انطباق، این عملیاتی شدنه نشان داده شده. و این انطباق سوره فجر با وجود امام حسین علیه السلام در راز دل کندن از دنیا. در دو جمله خلاصه بگم، سوره فجر مسیر از طغیان تا اطمینان رو ترسیم کرده. طغیان عاد و ثمود و فرعون، اطمینان نفس مطمئنه، مسیری که یک فرمول میانی داره، یا درک ابتلایی بودن دنیا یا توجه فقط به دنیا. اگر کسی ابتلایی بودن دنیا را درک کرد، نفس مطمئنه، حواسش نبود، ذهنش متمرکز شد فقط به دنیا، میرسه تا طغیان. یه بار آیات رو با هم دیگه بخونیم، ثوابش رو هدیه کنیم به روح مطهر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفاش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد دلهای ما به نور قرآن و عطرت منور بفرما. پروردگارا ثوابی از این جلسه، ثوابی از این جمع به ارواح مطهر شهدا، شهدای کربلا، به روح مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام عاید و واصل بدار. پروردگارا ما را در مسیر قرآن و عطرت لحظه ای از خودمون غافل نکن، ما را خادم قرآن و عطرت قرار بده. امواتو در گذشتگانمون غریق رحمت کن، مرزامون شفای عاجل کرامت کن، روح امام و شهدا خدایا غریق رحمت کن، رهبر عزیزمون حفظ بفرما به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.